من به خاطر اینکه به این نگاه میکنم که الان به هدفی که سال 85 داشتم طبق برنامه زمان بندیم پیش رفتم و طبق اون به هدفم رسیدم. هدف اصلی من این بوده که یک سفره پهن بشه و تعدادی سر این سفره با هم لقمه ای رو بخوریم و این هدف برای من خیلی ارزش داره و خوشبختانه بهش رسیدم. مطمئنا هر کاری سود خودش رو داره، سود اقتصادی خودش رو داره، کارهای تولیدی سود کمتر، شاید بهتون بگم دوندگی های بیشتر، زحمت بیشتر، ولی در نهایت ارزش کار بالاتره و به نظر من رضایتمندی شخص مهمترین چیزه برای اینکه یه کار رو بخواد راه بندازه، که خوشبختانه اون احساس رضایت برای من نوعی و کسی که حالا مثل من فکر میکنه توی کار تولیدی با تمام اون سختی‌هایی که داره بیشتر از هر کار دیگه یکی میتونست راه بندازه. یک روزی که از پرسنل من برگشت گفت که از روزی که من توی مجموعه مشغول به کار شدم رفتارم نسبت به خانواده‌ام تغییر کرده. این انقدر برای من ارزش داشت و فقط خوشحالم که اون شخص تونسته از ارتباط گرفتن با یک موجود زنده درسی براش بشه که بتونه اصلا رفتارش رو با خانوادهش بهتر بکنه.
خیلی هم عالی. درود بر شما خانم روستایی عزیز. حالتون آرزوی سلامتی میکنم. پیشرفت در کار و موفقیت بیش از پیش عزیزم.
بله حتما. سپاس از شما.
اقتصاد
حوالی فرهنگ
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان، فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه به بررسی فرصت‌های اقتصادی یکی دیگر از شاخه‌های طراحی صنعتی خواهیم پرداخت، طراحی داخلی. فرهیختگان، در اقتصاد حوالی فرهنگ به منظور بررسی فرصت‌های اقتصادی طراحی داخلی با حضور دو نفر از فعالان موفق این حوزه نشستی ترتیب دادیم. اما قبل از اینکه به بررسی این موضوع حائز اهمیت بپردازیم، لازمه با جایگاه این شاخه از طراحی صنعتی بیشتر آشنا بشیم. برای همین شما را دعوت می‌کنم همراه با ما پای صحبت یکی از مدرسین و فعالان طراحی داخلی بنشینید. گفته‌های ایشون شنیدنی.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. من وحید نویدآذر هستم، فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 70. از سال 72 هم مشغول تدریس هستم توی رشته طراحی صنعتی و چندین سال هم هستش که به عنوان ارزیاب و داور مسابقات خلاق مبلمان، چه مسکونی چه اداری، با اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف همکاری می‌کنم. دکوراسیون در واقع تجهیزاتی که داخل یک منزل رو تشکیل میده به عنوان دکوراسیون اون منزل یا اون محل یا اون فضا شناخته میشه. حالا اگر که محل کار باشه میشه اداری، اگر منزل باشه میشه مسکونی، اگر که مغازه باشه میشه فروشگاهی، و یا نمایشگاهی. اجزایی که سازنده دکور هست، مثل میز، مثل مبل، مثل صندلی و امثال هم کتاب خونه، اینها در واقع یکی از تخصص‌های رشته طراحی صنعتیه که با توجه به دو تا جنبه به این تخصص ارزش گذاری میشه. یکیش بحث فنیه که روش‌های تولید، چه می‌دونم، مقاومت مصالح، بحث‌های انسان و محصول مثل ارگونومی، ابعاد و اندازه‌ها، و شاخه دیگه‌ای که ارزش گذاری میشه تو این رشته بحث هنری و زیبایی شناسی این محصولاته. این دو تا وقتی با هم جمع بشه میشه رشته طراحی صنعتی و زیر شاخه دکوراسیون. با توجه به اینکه کشور ما دارای چند مزیت اساسیه، در واقع برای همه رشته ها میشه همین وضعیت رو که میخوام توضیح بدم تعمیم بدیم. نیروی کار متخصصه یا دانش فنی، نیروی کار، انرژی و سوخته، از طرف دیگه مواد اولیه است، و یک بحث دیگه هم که وضعیت جغرافیایی که ما داریم، در واقع موقعیت ژئوپلیتیک ماست. این 5 تا فوق‌العاده در ایران مستعده و بسیار هم امکانات زیادی داریم. اگر بخوایم تخصصا فقط روی این موضوع دکوراسیون و محصولات تابعش صحبت بکنیم، ما میبینیم که کشورهای همجوار ما، مثال میزنم ترکیه، چوب داره ولی نیروی کارم داره، دانش فنیش هم داره، ولی بحث ژئوپلیتیکش اونقدری که ما هستیم قوی نیست، یا انرژی که ما داریم اونها ندارن. پس بنابراین ما میتونیم یک بازار بسیار بزرگی رو به عنوان رقیبای توی منطقه به وجود بیاریم که در این بازار در واقع حرف اول ما بزنیم. خوشبختانه چند تا اتحادیه و انجمن روی این موضوع سالهاست دارن کار میکنن، نزدیک 10 سال دارن کار میکنن و روند واردات مبلمان رو تغییر دادن به صادرات. توی این زمینه هم یه چیزی نزدیک 200 نفر از متخصصین طراحی صنعتی در این شاخه الان مشغول استخدام شرکت‌های بزرگ تولید مبلمان هستند. خب تعداد خیلی زیادی هم که در واقع به صورت آزاد کار میکنن و یا شرکت‌های خصوصی دارن. این موضوع در واقع به نظر من موضوعی که خیلی میتونه توی زمینه کارآفرینی مؤثر باشه. جوانای ما وقتی وارد دانشگاه میشن و یا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن توی مرحله کنکور، یک تصوری دارن از طراحی صنعتی. اون تصور با واقعیت‌هایی که در دنیای صنعت بیزینس وجود داره انطباق نداره. این واقعیت‌ها یه مقداری باعث میشه که بچه‌ها که وارد دانشگاه میشن مقداری سرخورده بشن. به نظر من ایدئال اینه که با چشم باز وارد این رشته بشن و از طرف دیگه بدونن که وارد دنیایی دارن میشن که خب به هر حال تعاملشون با صنعتگرهاست، صنعتگرهای کشور ما، نه صنعتگرهای مثلا کشوری مثل فرانسه. ما اینجا خیلی دنبال استایل و یا فرم نیستیم. فرم و استایل شاید در اولویت چندم قرار بگیره. اینجا صنعتگرای ما هستن که حرف اولو میزنن، امکاناتشون، مواد اولیه‌شون، قیمت تمام شده است. بچه‌های مقدار باید بیشتر با دید فنی وارد این رشته بشن. من خیلی ممنونم از عوامل برنامه شما اقتصاد هوایی فرهنگ. این موضوع طراحی صنعتی به نظر من یکی از موضوعی که اگر در جامعه ما مخصوصا بین صاحبان صنعت این موضوع جا بیفته میتونه خیلی به نفعشون باشه، بهره‌وری اون بنگاه‌های اقتصادی رو به طرز چشمگیری ببره بالا.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی فرصت‌های اقتصادی طراحی داخلی بپردازیم. با حضور مهمانان گرانقدری که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند. آقایان ستار سعادتمند بحری و علیرضا شفیع تبار از طراحان داخلی. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفته شدید و به جمع ما آمدید. آقای سعادتمند، اگر موافق باشید گفتگو رو با شما شروع میکنم. لطفا کمی از خودتون برای ما بگید، اینکه در چه رشته تحصیل کردید و چطور شد که به طراحی داخلی روی آوردید و انتخابتون در حوزه طراحی صنعتی طراحی داخلی شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیز و شنوندگان این برنامه. در واقع میشه گفت داستان از اونجا شروع شد که من قبل از ورودم به دانشگاه هم علاقه خاصی به ساخت و در واقع کار صنایع دستی و چیزایی که مثلا مربوط به این حوزه میشه داشتم. وارد دانشگاه تهران شدیم، رشته طراحی صنعتی، اونجا با موضوعاتی که در واقع تو این حوزه قرار میگیره آشنا شدیم. بعدن توی در واقع اتفاقی که بعد از دانشگاه افتاد و ما وارد فضای کار شدیم، خود به خود حالا یه سری اتفاقات دست به دست هم داد که وارد حوزه طراحی داخلی شدیم. ولی مسئله که هستش اگه برگردیم به واقعیت اون موقع، دقیقا موقعیت کاری که اون موقع روبروی ما قرار گرفت باعث شد که ما گرایش پیدا کنیم به این سمت. من خودم مثلا علاقه‌مند به طراحی محصول بودم و هستم. حوزه خودرو رو دوست دارم ولی دستی تو خودرو ندارم. از من این بود که وقتی که ما خواستیم وارد بازار کار بشیم، فرصت شغلی که برای طراحی داخلی وجود داشت خیلی واضح‌تر، شفاف‌تر و
مخاطبین بیشتری
داشت و بازارش تعریف شده‌تر بود. طراحی داخلی که وارد حوزه مسکونی میشه، حوزه تجاری میشه، حوزه اداری میشه، یعنی شما هر جا هر ساختمونی که توی شهر و کشور در نظر بگیرید به میزان تعریف خودش از این موضوع داره بهره مند میشه و کسی رو میخواد که اینو در واقع ساماندهی کنه و طراحی کنه.
درسته، اما اینکه در جامعه ما چقدر افراد، حالا طراحی مکانهای اداری رو کنار میگذاریم، در طراحی خانه ها اینکه چقدر در جامعه ما افراد به این توجه دارن که برای طراحی و چیدمان داخلی منازلشون از یک طراح صنعتی دعوت کنن و این هزینه رو متقبل بشن، این چقدر باب هست در کشور ما و چقدر استقبال میشه؟ این هم خب مسئله یه که میتونه در رونق بازار شما تاثیرگذار باشه.
ببینید، این سوال اگه به طور کلی شامل کلیت طبقات، یعنی کلیه طبقات اجتماعی بشه، درصدش خیلی پایینه. یعنی اگر شما اینجوری ببینید که از کل جمعیت کشور یا خانوارهایی که هستند، اگر کسی تصمیم بگیره که در واقع خونه جدیدی داشته باشه یا تغییری در محل زندگی فعلیش ایجاد کنه، چقدر به دنبال طراح می‌کرده، میشه گفت تقریبا صفر.
اما شما مشتریان خاصتون رو دارید.
همین رو می‌خواستم خدمتتون بگم که موضوع طراحی داخلی یا کسی که طراحو به استخدام بگیره عموما مربوط به کل طبقات جامعه نمیشه. ببینید، چون اصلا موضوعش از یه سطحی به بعد شروع میشه، یعنی مثلا از آزال بحث همون نیازهای اجتماعی، طبقه اجتماعی، نوع هزینه که اون خانواده میخواد یا اون شخص میخواد برای خودش بکنه، از یه جایی به بعد تازه تعریف پیدا میکنه. در غیر از اون حوزه، مخاطبین با نتیجه کار طراحان توی فروشگاه مواجهن. خروجی کار طراحان و شرکت‌های تولید کننده‌ای که محصولاتی رو در واقع تولید میکنن که مربوط به طراحی داخلی میشه، در دسترس یه سری افراد هست. مثلا اینطور براتون بگم، مثلا وقتی شما مثلا مراجعه میکنید به بورس یه موضوعی مثل پرده، مثل در واقع پارکت، مثل خیلی از مواردی که مصالح طراحی داخلی هستن،
یا
مثلا مبلمان، اونجا شما خود به خود با نتیجه کار طراحان مواجه هستید.
ممنونم آقای سعادتمند. و اما شما آقای شفیع تبار، شما هم در رشته طراحی صنعتی تحصیل کردید و چند سالی هست که به طراحی داخلی مشغول هستید. شما وضعیت بازار این حوزه از طراحی صنعتی رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به تجربه چندین سالی که در این زمینه دارید؟
من فکر میکنم ما دو نوع سیستم توی این بازار کار داریم. متاسفانه به خاطر خیلی از مجموعه هایی که همینطور باز شده و دارن بدون اینکه توجهی به ریشه های علمی این کار داشته باشن، دارن یه سری آموزشگاه را میندازن و یه سری به اصطلاح طراح میدن بیرون،
یعنی خارج از فضای رسمی دانشگاه.
بله بله بله، که این بزرگترین ضربه رو داره به این سیستم میزنه، به این جامعه کاری ما میزنه، به خاطر اینکه آدمایی از اونجا میان بیرون که هیچ گونه سواد اجرایی براشون وجود نداره. اینا اصلا نمیدونن مهندس عوامل انسانی یعنی چی
و میتونن چقدر به اعتبار کاری افرادی مثل شما خدشه وارد کنن، چرا که میتونن نگاه مشتریان رو به طراحی داخلی تغییر بدن اگر کار ضعیفی ارائه کنن.
دقیقاً، بیشتر الان به اصطلاح طراحایی که تو بازار هستن میان یه مشت صندلی میخرن، فقط میان میچینن، چیدمان میکنن، کسی طراحی نمیکنه و بزرگترین ایراد جامعه ما برمیگرده به پایین بودن سواد بصری مردممون، به خاطر اینکه اونا اگه سواد بصری درستی داشتن مطمئنن از طرح‌های استفاده میکردن که اونها به لحاظ علمی پایه درستی داشته باشن. به همین دلیله که میریم میبینیم خیلی جاها آدم ها پول دادن، حتی پولایی کمی هم ندادن، ولی اصلا کار زیبا و درستی و هارمونی درستی اون فضا برای اون مشتری ایجاد نکرده و فقط پولیه که دور ریخته شده. این خیلی ضربه زده به این سیستم. ما متاسفانه علمی برخورد نمی کنیم با بحث معماری داخلی، سلیقه‌ای برخورد می کنیم و این بزرگترین ضربه رو داره میزنه به این سیستم.
و یکی از ضعف‌هایی که در این حوزه مشهوده الگوبرداری‌هایی هست که از نمونه‌های خارجی میشه در طراحی داخلی.
دقیقاً، چون ریشه نخوندیم، یعنی بچه‌هایی که تو این بازار ریشه‌ای با این مسئله برخورد نکردن، صرفا میان کپی میکنن، حتی نمیدونن تو دنیا چجوری طراحی میشه الان.
در صورتی که پایه و اساس طراحی صنعتی ابتکار و خلاقیت و ایده پردازی.
میتونیم بگیم معماری داخلی بچه طراحی صنعتیه، یعنی کسی که این رشته رو نخونده قطعا با مشکلات زیادی توی هم با خودش با مشکلات زیادی مواجه میکنه، هم مشتریشو، چون اصلا علمی نمیتونه برخورد کنه با این مسئله. و بعد جالبه که از انواع اقسام طریق‌های غیر حرفه‌ای میان مثلا برای اینکه فقط کار رو بگیرن، قیمت رو میشکنن، مجانی کار میکنن، داریم، خیلی داریم.
اینکه جناب شفیعی طوار میگن تقریبا درسته و تمام مواردی هم که در مورد فضای بازار گفتن کاملا درسته. از یه جنبه دیگه هم یه موضوعی رو اضافه کنم، اینکه صنفی وجود نداره برای این کار. مثلا شما ببینید تو زمینه معماری، خب معمارا باید گرید داشته باشن، اگر شرکت هستن باید گرید داشته باشن،
و این نبوده یک صنف مشخص باعث این آشفتگی در بازار که آقای شفیعی طوار بهش اشاره کردن شده.
بخشی از این قضیه، خب چون اصلا توی کشور ما خیلی عرف نیستش که بیایم کنار هم بشینیم، مزایای صنفیمون رو تعریف کنیم، ارزش‌های صنفیمون رو تعریف کنیم و در واقع برای اونا کار کنیم، ازشون دفاع کنیم. و دقیقاً همونطوری که جناب شفیعی طوار گفتن، بیایم با کسایی که وارد این حوزه ها میشن به طور غیر متخصص، چون الان نمیخواد خیلی ببنده فضا رو، ولی خب تو هر حوزه‌ای باید تخصص خودشو داشته. چطور نمیشه من برم پزشکی کنم، ولی خب یکی میشه بیاد طراحی داخلی انجام بده به راحتی.
یعنی
اون حوزه حالا شاید به خاطر حساسیتش و سرکار داشتنش با مثلا جون و سلامت آدما خیلی حساسه، ولی در واقع توی طراحی داخلی ما داریم زندگی میکنیم. میدونید چی میگم؟ یعنی
انتخاب یک رنگ،
شما یک دارو رو میخورید، بله یک دارو رو میخورید،
کاملا تاثیرگذاره در واقع سبک زندگی و حال و هوای اون شخصی که داره در اون محیط زندگی میکنه.
قطعا همینطوره.
اگر روانشناسی رو درست و طراحی اعمال نکنید، شروع به ضربه زدن روحی میکنیم به مشتریتون. در حقیقت کسی که میخواد بره این صحبت که میکنم طراحی منزله، باید با تمام افراد اون منزل صحبت کنه، روش زندگیشون رو در بیاره.
مثلا قومیت اونا خیلی تأثیر داره. مثلا شما فرض کن تو کشور خودمون، حالا برفرض مثلا کردا رو ببینید چقدر تو لباساشون رنگ و چقدر توی، حالا توی شمال کشورمون به نوعی دیگه هستش، توی مثلا سمت حالا آذربایجان به نوعی دیگه، توی جنوب کشورمون به نوعی دیگه هستش. آب و هوا خیلی تأثیر میذاره، اقلیم خیلی تأثیر میذاره. میشه گفت دقیقاً همینطور که جناب شفیعی طوار میفرمایند، بخشی از اون اطلاعاتی که طراح میتونه بگیره و در واقع با اون خروجی بده به مشتری خودش.
درست.
ولی بزرگترین مشکل ما، یه بار دیگه هم عرض کردم خدمتون، ما مفهوم کسی که میاد به عنوان حرفه‌ای معماری داخلی میکنه رو نمیدونیم، به خاطر اینکه باز دارم میگم سواد بصری مردم ما پایینه. ما یکی از وظیفه هامون اینه که این سطح سواد رو ببریم بالا، مردم رو با فضاهای مدرنتر به روزتر آشنا کنیم و ببینن که یه چیز دیگه هم وجود داره، فقط اون نیست. وگرنه شما سطح شهر رو ببینید، همه شبیه هم، از این کپی میکنیم رو اون، از اون کپی میکنیم رو اون، از اون کپی میکنیم رو اون، بعد تازه اسممون رو میذاریم طراح، بدون اینکه کوچکترین خلاقیتی توش وجود داشته باشه. این بزرگترین ضربه رو الان داره میزنه به هویت
نقد شما در حوزه طراحی داخلی. نبود دانش بین افراد زیادی هست که در این حوزه مشغول به فعالیت هستن و شاید خیلی از اونها تحصیلات دانشگاهی ندارن و اون اطلاعات تخصصی رو در این حوزه ندارن و صرفا یک نگاه هنری دارن و علاقمندی به این حوزه. که
کاش نگاه هنری هم داشتن، نگاه هنری هم ندارن، اصلا ندارن، فقط صرف این که بگن ما طراح داخلی هستیم. اینم به عنوان این که من فکر میکنم مد شده.
دقیقاً
مد شده.
یک زمانی برخی از مشاغل خیلی طرفدار پیدا میکنه،
ولی نمیدونیم چرا
این حوزه ها
فقط
طراحی داخلی هست.
نمیدونیم چرا اسمش خوبه، پولش خوبه.
و این در واقع استقبال تعداد زیادی از جوانان به یک رشته کاری باعث میشه که هم از این نظر بازار اشباع بشه، هم از این نظر به کیفیت کار خیلی لطمه وارد
میشه. بازار به صورت کاذب اشباع میشه.
درست.
همین کاذب بودن اشباع بازار باعث پایین اومدن سطح کارا میشه.
حالا این یه تأثیر جانبی هم که داره، همین که جناب شفیع تبار میفهمن که وقتی یک فرد غیر متخصص کنار شما قرار میگیره و نظر سطحی میده، نظری که شما هم همینجوری بهش میتونستین رسیده باشین، برای مشتری این سوء تفاهم پیش میاد که اصلا خب چیز جدیدی نگفته.
چی گفته؟
من خب همینو خودم متوجه شدم. اینو مثلا تو فلان مغازه میرفتم دقیقاً هم همونه، یعنی همون حرفو اگه بره پیش فروشنده فلان پرده اونم بهش میزنه. این نمیخوام بگم که مشتری قطعا یک آدمی که هیچ در واقع درکی از زیبایی شناسی نداره، نه
همه دارن.
آره این سوء تفاهم پیش نیاد. ما در واقع میخوایم یه چیدمان متناسب بدیم، ما میخوایم یه تعریف جدید بدیم، میخوایم یه تعریف زیبا بدیم
که این میشه مبانی سواد بصری.
بله همین که میفهمم. حالا این به کجا برمیگرده؟ یعنی اگه بخوای ریشه‌شو نگاه کنی، شما وقتی در سطح شهر دارید حرکت میکنید چی میبینید؟ به هم ریختگی. از طرف دیگه رسانه هم داره به شما یه خروجی هایی رو میده، رو هم رفته، به علاوه اون چیزی که به طور معمول شما تو سطح شهرتون میبینید، تو سطح حالا جامعتون میبینید، اینا همه تأثیر میذاره و دقیقا اون مبانی سواد بصری اون شخص رو شکل میده. نه اینکه حالا درست یا غلطش کاری ندارم، ولی داشته های اون فرد از اینکه چه چیزی برای من مطلوبه یا مناسبه یا به درد من میخوره، اینجوری بگیم، اینجا داره بهش میرسه. چه کسایی میتونن کمک کنن که در واقع شما یک گام، یا من به عنوان یک فرد تو جامعه یک گام جلوتر برم و با امکاناتی که میتونم داشته باشم تو حوزه طراحی داخلی، تو محیط های زندگی و کار خودم آشنا بشم؟ اون طراحان داخلی هستن. حالا اگه خود این طراحان داخلی هم که در واقع میخوان به اون فرد کمک کنن که جایگاهش رو ارتقا بده، محیطش رو بهتر کنه و از فضاش لذت ببره، خودمونم اون دانش رو نداشته باشه، هم برای اون سوء تفاهم پیش میاد که خب این چیزی با جدیدی به من نگفت، پس من خودم میتونم این کارو کنم. این اونجاییه که مردم ما عادت کردن خودشون وارد این حوزه میشن. وقتی میری با کسی میخوای مثلا تعامل کنی، بهش پیشنهاد بدی، در نهایت پروژهتون در نهایت مشتری دیگه، مشتری باید راضی باشه، خودشون خیلی دخالت میکنن تو کار.
و این پررنگ شدن رسانه ها هم خیلی تاثیرگذار بوده در نگاه مردم. در واقع اون تصاویر که از طراحی داخلی در فضاهای مجازی منتشر میشه و در نوع نگاه مردم به این حوزه خیلی تاثیرگذاره و باعث میشه که فکر کنن خودشون میتونن با الگو برداری از چنین فضاهایی تعیین کننده چیدمان داخلی منازلشون یا محل کارشون باشن. این هم فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بوده در بازار کار شما. درسته؟
این نقطه خطر، این شما دقیقا به نقطه خطر اشاره کردید. ما تصویری که میبینیم که خیلی زیباست مال اون نقشه‌ای که توش اجرا شده، قطعا اون بیاد توی نقشه کار شما اجرا شه، قطعا به اون خوبی نمیشه.
و مال اون فرهنگ،
مال اون فرهنگ، مال اون فضاست. ما الان یه سری به اصطلاح طراح داریم، میان عکس نشون میدم به مشتریشون، این خوبه براتون اجرا کنیم، این یعنی نهایت بیسوادی و بیهویتی.
یعنی اون طرح قرار نیست از خودش ایده پردازی داشته باشه.
و متاسفانه مشتریایی که تو بازار هستن میبینن چقدر قشنگه، میگن آره بیا اجرا کن، بعد اجرا میشه، بعد یه چیز دیگه در میاد. اون عکس خارجی که میاد نشون داده میشه، خیلی وقتها ما تکنولوژی ساخته اون مبلمانش هم حتی نداریم، مصالحی که توی کف و دیوار استفاده میشه رو ممکنه ما نداشته باشیم، فقط به عنوان اینکه قشنگه، همین، با این تفکر میان و مشتری میگیرن.
چقدر سخته در چنین فضای کار کردن برای شما طراحان داخلی؟
چقدر سخته، فقط به خاطر اینکه طراحهای بی هویت این شهر رو گرفتن.
نگی طراح، چرا میگی طراح؟
آره،
انسانهای غیر متخصص،
انسانهایی که سعی میکنن طراح باشن ولی فقط فکر میکنن طراح هستن، اونم به خاطر اینکه شاید یکی بهشون گفته چه سلیقه خوبی داری، فکر میکنه سلیقه همون طراحیه، پس میگه اه من سلیقم خوبه، من یه طراح هستم.
درسته. ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید هر دو بزرگوار. تا به اینجا نقدی داشتیم بر وضعیت بازار کار طراحی داخلی، اما حالا خوشبختانه شما دو بزرگواری که امشب در جمع ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ، از طراحان داخلی موفق کشور ما محسوب میشید و بسیار پرکار و پردرآمد. حالا با وجود این شرایط شما تونستید خوشبختانه به درآمدزایی برسید. از این زاویه نگاه کنیم که برای جوانان کسانی که علاقمند ورود به این حوزه هستن و میخوان زندگی حرفه‌ایشون رو در این مسیر ادامه بدن یک ارزیابی داشته باشید، وضعیت بازار کار رو و چشم‌اندازی از آینده شغلی برای این عزیزان ترسیم بکنید که بتونن درست انتخاب بکنن و گام‌های درستی در این مسیر بردارن تا بتونن مثل شما موفق ظاهر بشن در بازار و به درآمدزایی خوبی برسن.
اولین چیزی که توی این مسئله هست اینی که باید تحصیلات دانشگاهی اونم تو رشته طراحی صنعتی داشته باشن. نیست. من اعتقادم این است که مواردی سیلابس های درسی توی این رشته هست که توی هیچ کجای
واحد های درسی
یا میگذروندن توی رشته طراحی صنعتی که تو هیچ رشته دیگه گذرونده نمیشه. الان شما طراحهای موفق دنیا رو تو بخش معماری داخلی ببینید، اکثرشون طراحی صنعتی خوندن.
درسته. آقای سعادتمند، چطور وارد بازار کار بشن زمانی که در دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در حوزه طراحی صنعتی هن؟ چطور بازار کارشون رو بشناسن و به درآمدزایی برسن؟
طراحی صنعتی یا طراحی داخلی؟
کسی که مشغول به تحصیل در حوزه طراحی صنعتی و علاقش به حوزه طراحی داخلیه، چطور به بازار کار؟
اگر قراره که در واقع تعریفش مشخص شده برای خودش که میخواد بعد از اینکه من از دانشگاه خارج شدم وارد حوزه طراحی داخلی بشم، یکی از راه منطقیش که خب تقریبا خیلی سال فکر کنم کشف شده تو جای دیگه دنیا هم استفاده میشه اینه که بپیوندن به مجموعه‌ای که دارن کار میکنن، یعنی به عنوان کسی که در واقع میشه گفت تعریفش گفتش کارآموز، کسی که اومده کار رو یاد بگیره، کار کردن تو اون حوزه رو یاد بگیره به عنوان کارآموز. حالا اون که اون مجموعه معتبر باشه نباشه رو دیگه خودشون باید در واقع بگردن و پیدا کنن و به نظر من به هر وسیله‌ای شده خودشون رو به اون مجموعه برسونن، تو اون تیم قرار بگیرن. شاید الان در ابتدای کار در واقع توی سمت خاصی قرار نگیرن یا وظیفه خاصی بهشون محول نشه، ولی در حین انجام کار همونطور که جناب شفیع طوا فرمودن تجربه اجرایی پیدا میکنن که میتونه در واقع این اصلا از سال دوم برفرض شروع بشه یا اصلا از ابتدای تحصیل شروع بشه.
تجربه کارگاهی نیازه، اون هم در
نیازه. تجربه
زمینه‌های واقعی، نه فقط
در تجربه کارگاهی منجر به مشتری. بذارید اینجوری بگم، یعنی تجربه
ببخشید من به نظر من بهترین حالت اینه که اگه یه همچین رشته‌ای رو میخوان ادامه بدن، چون من این کارو کردم خودم، من وقتی فارغ التحصیل شدم 4-5 ماه شاگرد نجار شدم.
اتفاقا می‌خواستم به هم اشاره کنم، در
یک ماه آهنگری کار کردم و یک ماه شیشه بری مجانی که بفهمم کار یعنی چی. پایه رو باید بشناسه، بفهمه که چوب چه فرقی با MDF داره، چه فرقی با نوپان داره،
در واقع لمسشون کنه.
از نزدیک.
به هر حال اینها رو شما در دوره کارشناسی
خیلی محدود
در واقع
دوره هاش هستشون. کارگاه چوب داریم، فلز داریم، پلاستیک داریم، شیشه.
اما اینکه تجربه کنید خیلی مهمه،
ولی اینکه شما برین کار کنید و لمس کنید اون رو، ما بچه‌ها متاسفانه اجرایی طراحی نمی‌کنن، فضایی طراحی می‌کنن.
شنیدن در واقع یه چیزی،
آره، نمی‌دونن چون لمس نکرده که بابا چوب خم نمیشه.
باید آشنا باشه، باید بشناسه،
باید تجربه داشته باشه. به نکته خیلی خوبی اشاره کردن آقای سعادتمند، آقای شفیع تبار، اینکه مدتی با یک نجار کار کردن. شما وقتی کاری رو تجربه کنی بهتر میتونی درک از اون فعالیت داشته باشی و زمانی که داری طراحی میکنی به تعامل بهتری میرسی با شخص نجار و اون کسی که قرار هست ایده شما رو به عمل در بیاره و کار رو ارائه بده، یا حالا زمینه‌های دیگر.
دقیقاً همین که شما میفرمایید در راستای تایید صحبت‌های دوست عزیزمون، اون چیزی که من پیشنهاد دادم وقتی گفتم که به یه شرکت در واقع طراحی مراجعه کنه، اون شرکت در واقع درگاهیه به همه این حوزه‌ها. اگه شرکت طراحی درست و موفقی باشه، داره با معمارا کار میکنه، داره با نجارا کار میکنه، داره با آهنگرا کار میکنه، شیشه ورا، همه این صنفا داره باشون کار میکنه. اتفاقا هم همچین آدما وقتی وارد این شرکت میشن تو همین حوزه ها به کار گرفته میشن. برو فلان کارو مثلا تحویل بگیر از فلان جا، یکی رو بررسی کن، فلان پروژه رو مثلا فلان جزئیاتشو بیار واسه تحویل بده، یا نظارت کن بر اجرای مثلا یه موضوع خاص، که این خودش اون شخص رو در فرآیندی قرار میده که یاد میگیره.
و در واقع یکی از موارد مهمی که حتماً دانشجویان این رشته باید بهش توجه کنن دانش فرهنگی هست، اینکه در واقع آگاهی دقیق از قومیت خودشون، از فرهنگ و آداب و رسوم و سنن جامعهشون داشته باشن تا اون ایده پردازی که میکنن و اون ابتکار و خلاقیتی که در طراحی دارن برگرفته از یک فرهنگ غنی ایرانی اسلامی باشه، تا منجر نشه به الگوبرداری از طرحهای خارجی و اون
پایه‌مون رو باید بذاریم بر اساس هویتمون.
درست.
و سبک ها رو وارد این سیستم بکنیم،
در واقع باید با سلیقه روز جامعه پیش
دقیقاً دقیقاً.
ممنونم آقای شفیع تبار و از شما هم سپاسگزارم آقای سعادتمند. به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. در این مجال با همراهی شما دو بزرگوار به بررسی وضعیت بازار کار و میزان و چگونگی درآمدزایی از این حوزه رو بررسی و ارزیابی کردیم و در ادامه قصد داریم به بررسی فرصت‌های اقتصادی، طراحی داخلی، راه‌های شناخت بازارهای جدید و راه‌های ورود به بازارهای خارجی و همچنین در کل راهکارهای توسعه و رونق بازار کار طراحی داخلی بپردازیم. از شما فرهیختگانی که در جمع ما هستید و شنونده گفتگوی ما تقاضا دارید